ایرانی هاست که باید به تپش بیفته و حواسمون رو بیشتر جمع کنیم تا بتونیم کمک کنیم و هموطنانمون رو از بحران خارج کنیم. در بسیاری از منطقه کشورمون با افت شدید گاز روبرو هستیم و این اتفاق باعث شده که برخی از مناطق گاز نداشته باشند و برای مسائل گرمایشی خودشون به مشکل بر بخورند. پس از همه شما عزیزان عاجزانه درخواست داریم که در مصرف گاز کمی بیشتر از آن چیز که ایمان دارم دارید صرفه‌جویی میکنید صرفه‌جویی کنید تا این عزیزانمون هم از این بحران گذر کنند و روزگار بهتری در بهاری که میآید خواهیم داشت. ممنونم که همراهی میکنید ما رو. بربلندای همت رو در این لحظه تقدیم حضورتون میکنم.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید میکنیم و سرود عزت و استقلال میخوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که می‌دونید رسالت این برنامه این هست که از تولید کنندگان و کارآفرینان خوب کشورمون دعوت کنیم در عرصه‌های مختلف، حرف‌ها و درد و دل‌های این دوستان و عزیزانمون رو بشنویم و انشالله که این شنیده‌ها هم یه تجربه‌ای برای شما شنوندگان عزیزمون به وجود بیاره و یه اطلاعات خوبی رو براتون فراهم بکنه شرایطش رو و همین که این صدا به گوش دست‌اندرکاران دولت برسه و ببینن واقعاً این تولید کننده‌ها در هر صنفی به هر ترتیب چه مشکلات و چه معضلات و دغدغه‌هایی رو دارن و انشالله که بتونن گوشه‌ای از این مشکلات رو برطرف کنن و به اشتغالزایی کشورمون کمک کنن. در خدمت جناب آقای ایرج مرتضوی هستیم، تولید کننده و صادر کننده فرش و تابلو فرش‌های ایرانی و این برنامه امروزمون در رابطه با فرش و تولیدات فرشی و صادرات هستش. جناب آقای مرتضوی، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمدیم به برنامه بر بلندای همت.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکریم. آقای مرتضوی، من خاطرم هستش که در گذشته صادرات فرش یک ارزش افزوده بسیار خوبی برای کشورمون داشت و جوری بود که با یک تقریبا فاصله خوبی با دیگر صادرکنندگان کشورهای دیگه ما داشتیم. این کم کم ما دیدیم که خب این اتفاقه داره هی کم رنگتر میشه و این صادرات کمتر شد. دلایلش چی بودش؟
دلایل اصلیش اینه که ما اولا کشورمون تحریم شده و
این در گذشته تحریم نبود؟
گذشته هم تحریم بوده ولی
شدتش بیشتر شده
و اینکه ما تیم تحقیق نداریم که خارج از کشور بیان یه تحریم نقشه دکوراتورایی نداریم که اونوار تحقیق کنن به ماهایی که تولید کننده هستیم بتونن اون طرح ها ارائه بدن و ما بتونیم اون فرش رو ببافیم و بتونن تو خارج از کشورم درست عرضه بشه.
من یادمه که مثلا طرحهای قدیم همین طرحهای بوتجقهی بودش و طرحهای خب مال ایران کهنمون بود دیگه من. خب میدونید فرش یک ریشه در تمدن و فرهنگ خیلی قدیمی ما داره، ولی خب ما دیدیم که هرچه که جلوتر میایم برای صادرات خب طرحهای جدیدتری رو میخوایم، ولی خب این طرحهای جدیدتر رو ما در تولیدات فرش ایرانی ندیدیم. پس برمیگرده به این که اون نوآوری انجام نشده، درسته؟
نوآوری و اون بازار یابی درست انجام نشده. ما تو خارج از کشور تبلیغات درست نداریم
بله.
در رابطه با فرش دستباف ایرانی بیشتر تبلیغ کنن. فرش هندی مثلا یه تیم تحقیق داره که آقا کامل دکوراتورا تحقیق میکنن و تولیدم به صورت انبوه تولید میکنن به بازار عرضه میکنن.
خب شما الان بفهمید که به چه صورت دارین کار میکنید، توضیحاتی اگه از تولیدات خودتون بفرمایید خوشحال میشیم.
سابقه پدری ما 60 سال بیش از 60 ساله که من و برادرانم الان مشغول به تولید فرش دستباف نایین هستیم.
بله.
و هم در نایین هم اصفهان و هم تهران فعالیت میکنیم و سالیان سال چه داخل و خارج از کشور روش زحمت کشیدیم و تونستیم حالا بعد از اینکه فرش نایین رو با طرح‌های جدید و با نقش‌های جدید به دنیا معرفی کنیم.
پس یک تقریبا حرفه خانوادگی هستش که دارین کار میکنید
بله.
و چقدر ارزشمند هستش که کارو دارید ادامه میدید. خب الان وضع اوضای فرش در داخل به چه صورتی هستش؟
در داخل کشور ببینید کلا فرشی که تولید میشه 80% باید طبیعتا صادر بشه و 20% مصرف داخلیه.
این یه قانون برای همه تولید کننده هست؟
یه قانون بوده که از قدیم باید یه فرشی که در حجمی که داره تولید میکنه به نسبت به جمعیتی که ما داریم و اون فرشی که تولید میشه این قانون بوده، ولی خب الان که صادراتی نداریم عملا داریم و خیلی کمه. و
چرا باید کم باشه؟ موانعش رو میفرمایین؟
موانعش اینه که خودمون رو تحریم کردیم، یعنی یه پیمان سپاری گذاشتیم روی فرش.
بله.
و این حالا کشورهای دیگه که تحریممون کردن ما خودمون هم اومدیم یه جورایی تحریم شد. تو همین چند سال اخیر که این اتفاق افتاده که پیمان سپاری بعد از اینکه نرخ ارز جهش پیدا کرد این اتفاق افتاده.
خب شما یک تشکل بزرگی در به سر زمینه فرش تولید کننده ها دارن، چطور پس یعنی ساکت نشستن و پیگیری نکردن این موضوع رو؟
ما چند بله ما چندین بار حتی پیگیری کردیم به رئیس های مرکز ملی فرش، چه خانم دستپاک قبلا بوده خانم دکتر رافع کردن هستن.
خب چه جوابی گرفتید؟ از
میگن هم پیگیری میکنیم، ولی هنوز تا الان جوابی که آقا بتونن اون پیمان سپاری رو حذف کنن انجام نشده. ببینید این فرشی که تولید میشه باید توی منزل بافنده پولش پرداخت بشه.
بله.
از باقی جای عمل نمیاد که آقا بگن راحت بشه. خب پس این پول باید برگرده به همین مملکت. این نیست که آقا ببخشید با پیمان سپاری بتونیم. و اکثر فرشایی هم که تولید میشه و صادر کننده میخواد ببره به صورت امانیه، یعنی قطعی نیست. ما یه مشکل داریم که این فرشی که داره صادر کننده میبره کشور که درخواست میکنه اون فرشا شاید به صورت امانی ببره اونجا.
بله.
و حتی فروش نره. برگشت این فرش ما مشکل داریم، یعنی حتی تو انبارهای خارج از کشور
انبارش فرش میشه،
انباشته فرش شده در خارج از کشور.
بله.
نمیتونیم دوباره مهاجر کنیم. اینه که یه خورده بیش از حد باید کمک کنن دولت و مردم که این کار انجام بشه. من از شما خواهش میکنم که اگر میشه از دستردارکاران این مجموعه بخواید که این پیمان سپاری هست بشه و اون فرشای مرجوعی ما بتونیم راحت برش گردونیم.
بله. حضورتون عرض کنم که خب یه مورد دیگه هم که من خبرات طبق اطلاعاتی که دارم و دوستانی که در زمینه فرش براشون یک دغدغه بود، بحث این بود که میگن قرار هستش که یک مالیاتی رو برای فرش گذاشته بشه. این تا چقدر صحت داره؟
الان اداره مالیات دنبال این هست که این حذف مالیاتی که تولید کنندگان و رفوگران داشتن اونو برداشته بشه و ارزش افزوده به این کالا اختصاص پیدا بکنه، که این واقعا اگر این اتفاق بیفته واقعا بازم این صنعت ضعیف و ضعیف‌تر میشه.
چه نتیجه‌ای بوده که قرار شده که اتفاق بیفته؟ یعنی آخه برای چه این مسئله باید اتفاق بیفته؟
خب بالاخره درآمد دولت دیگه، مالیات یه بخشی از درآمد دولته. حالا اومدن تا قبلا این معاف بوده از تولید کنندگان فرش و رفوگران، حالا اومدن همچو کاری کردن. همین اتفاق باعث شد که رفوگران ما مثلا برن مثل ترکیه اون کار برن اونجا مرمت فرش انجام بدن. حتی فرشایی که اینجا ما میتونستیم ارزآوری کنیم بیاریم داخل ایران، رفوگرای ما مشغول به کار بشن، این پولش برگرده تو مملکت ما، دوباره اون مرمت بشه و دوباره صادر بشه، جلو اونم گرفته شده.
بله متاسفانه خب این خبر خوبی نیستش برای صنعت فرشمون، که هر کدام از این موانع میتونه در حالا هم کوتاه مدت و هم مخصوصا در دراز مدت یک خطر بالقوه‌ای برای ما باشه. و با توجه به اینکه ما کشور چین رو داریم که میبینیم که تولیدات فرش رو داره، من شنیدم که به نام فرش اردهال کاشان میزنه، نمیدونم فرش نائین میزنه، فرش قم میزنه، ولی خب با به اصطلاح تولید خودشون دارن این کارو میکنن. اگر ممکنه بیشتر راجع به موانعی که بر سر راهتون هست صحبت کنید. این یه تریبونی بسیار خوبی هستش، شما به عنوان نماینده تولید کنندگان و نماینده صادر کننده های فرش اگر ممکنه پشت این تریبون باشید و صحبت کنید.
خب یکی از مشکلات ما مواد اولیه است. فرشای نفیس مثل قم، نائین، اصفهان، تبریز که ارزشمندن و گران قیمته ابریشم وارداتی داره. ما الان تعرفه این اگه بتونن بیارن پایین، خب بالاخره فرشای بیشتری تولید میشه و میتونیم قابل رقابت‌تر با خارج از کشور باشیم، با فرشایی که شما میفرمایید که کشور مثل چین ابریشم هم تولید میکنه.
بله
میتونیم اگه این تعرفه رو بیاریم پایین میتونیم تولید بیشتر و عرضه بیشتری بکنیم.
خب چه اقدامای تشکلی انجام دادین؟ جلساتی بخواید حالا با به صدا کسانی که دست اندر کار دولتی هستن بذارین، چه کارهایی انجام دادین تا به حال؟
بالاخره توی نمایشگاه بین‌المللی جلسات مختلفی برگزار شد و اینکه موانع را همه میدونن، فقط یه همتی میخواد که دست اندر کاران به این هنر صنعت ملی ارزش قائل بشن و بیشتر دغدغه‌های این هنر صنعت رو متوجه بشن. واقعا ما 2500 سال قدمت فرش بافی داریم، ما صنعتی تو ایران نداریم که با رقابت کنه با این هنر ما.
بله
و حتی کل موزه های کل دنیا، کل کاخ‌ها فرش دستبافه، فرش ایران رو به فرشش میشناسن. این دغدغه‌های این هنر صنعت هم درست بشه، من فکر میکنم یه پتانسیل خیلی خوب داریم، ولی با این روندی که میریم جلو و با این دستمزدی که داریم تولید ما روز به روز کمتر میشه. ما سن بافنده بالای 35 سال داریم. چرا؟ چون براش مرغوم به صرفه نیست که دیگه بشینه فرش بافه. اگر کمکی به این هنر صنعت نشه، من تا 15 سال یا 20 سال آینده وضعیت تولید فرش خیلی بدتر از الان میبینم.
کدوم وزارتخانه هستش که به صلاح باید این موارد رو پیگیری کنه و بانی صنعت فرش هست؟
مرکز ملی فرش. هیچ جا بهتر از مرکز ملی فرش.
کدوم وزارتخانه میشه؟
وزارت سمت دیگه.
وزارت سمت میشه. خب جلساتی رو با وزارت سمت داشتین؟
اومدن صحبت کردیم ولی هنوز به هیچ نتیجه نرسیدیم که به نتیجه برسیم و بدونیم که آقا دارن یه کاری انجام میشه. ولی خانم دکتر رافه پیگیری بوده و دوستانم که از همین تریبونم ازشون خواهش میکنم بیشتر پیگیری بکنن به مشکلات فرش، تونستن به یه مراحلی برسونن. انشالله بتونیم روزای بهتری برای فرش ببینیم.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
سفارشات کشورهای مخصوصا عربی همیشه نسبت به فرش ایرانی وجود داشته. خب الان اونا نگه داشتن سفارشاتشون رو یا دارن از جای دیگه تهیه میکنن به نظر تو؟
متاسفانه کشورهای عربی هم بیشتر رو آوردن به فرش ماشینی. یعنی ما قبلا یه بازاری داشتیم که حوزه خلیج فارس، همه کشورها رو فرش ایران ارزش قائل شدن، پول پرداخت میکردن، ولی خب فرش ماشینی داره کم کم جایگاهشو.
فرش ماشینی کدوم کشورها؟
همین کشور خود ما بیشتر.
بله پس
چون طرحهای دستباف اومدن کپی کردن، چون قانون کپی رایت نداریم تو اینجا متاسفانه، فرش ماشینی اومده کپی کرده و اونا رو تولید کرده و با قیمت خیلی پایین‌تر عرضه میکنه.
صادراتشون هم عددش باید خوب باشه،
خیلی بالاتر، بالای 2 میلیون دلار مدام دارن صادر میکنن و آمارشون هر سال بیشتر و بیشتر میشه. یعنی ما تو نمایشگاه هانوفر آلمان یه زمانی 20% فرش ماشینی بود، 80% دستبافت، ولی الان شاید زیر 20% فرش دستبافت باشه، 80% فرش ماشینی.
نیروی انسانی چقدر در قیمت تمام شده فرش دخیله؟
خیلی، چون یه استادکار ماهر میتونه یه فرش و مواد اولیه، ببینید پشم گوسفند زنده رو تبدیل به یه هنر میشه بکنه، پس یه بافنده ماهر میتونه اون هنر رو دقیقاً به جایی برسونه که قیمت نشه روش گذاشت.
دستمزدش هم بالا هست.
دستمزدش بالا. میدونه هر فرش دستبافی که تولید میشه 11 تا 12 تا شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بله. الان با توجه به اینکه خب این صنعت میتونه یک اشتغالزایی خوبی رو به وجود بیاره، چقدر جوونا رغبت نشون میدن برای اینکه بخوان در این عرصه وارد بشن و فعالیت کنن؟
متاسفانه سن بافنده بالای 35 ساله جوان‌ها دنبال این کار نمیان، چون کار سختیه.
بله.
کار آسونی نیست، ولی یه عده‌ای دانشجو هستن که دارن میرن درس میخونن، تدریس میکنن و گیره‌ها رو یاد میگیرن. جای امیدواری هست که دانشگاه هست و این هنر صنعت رو نگه میداره.
دوستانمون در اتاق فرمان اطلاع دارن که یک مهمانی داریم در پشت خط تلفنی ما هستن، جناب آقای یاسر حنیفی، معاون تولید مرکز ملی فرش ایران. جناب آقای حنیفی، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم،
برنامه خدمتتون هستم. جناب آقای حنیفی، با توجه به اینکه فرش یک قدمت دیرینه و قدیمی در فرهنگ و ریشه در تمدن کهن ایران زمین داره، ما میبینیم که متاسفانه هی در زمانهای مختلف داره کم رنگ میشه و خب من یادمه که در سالهای دهه‌های گذشته فرش داشت یک صعود خیلی خوبی رو در پیش روش داشت و همینطور در بازارهای جهانی حضورش پررنگ‌تر بود، ولی امروز ما میبینیم که تولید کنندگان فرش دستباف همگی گلایه من هستن از این مسئله و بر این مسئله از آن دارن. نه تنها دولت در کنار ما نیست یا دستن در کارم، بلکه مرتب مانع‌های جدیدی هم در پیش روی این صنعت کهن گذاشته میشه که یکی از اونها خب پیمان‌های ارضی هستش که الان ما می‌بینیم که یک دغدغه‌ای شده. بفرمایید که چه پیگیری‌هایی شما در این تشکل انجام دارید برای رفع مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیزمون؟
عرض حضورتون که بله، با بخش زیادی از این موارد موافق هستیم و ما هم در مرکز ملی فرش ایران با یکی از بخش های ستادی وزارت صنعت بدن تجارت به عنوان متولی امور فرش دستباف خب رصد میکنیم و موارد رو در حقیقت پیگیری میکنیم تا اونجایی که امکان در حقیقت پیگیری و رفع باشه قطعا کنار بخش خصوصی هستیم. در خصوص همین بحث پیمان تعهد در حقیقت بازگشت عرض که حالا دوستان به پیمان سپاری عنوان میکنن، یک قاعده در حقیقت کلی برای کل صادرات کشور هست خب که صادرکنندگان متعهد میشن در یک فاصله زمانی ارز ناشی از حاصل صادرات رو برگردونن به در حقیقت به چرخه و حالا در داخل عرضه بشه. این یک قاعده است که از بانک مرکزی اعلام شده. خب در خصوص فرش دستباف همه میدونیم بحث این هستش که بسیار پروسه این فروش فرش دستباف متفاوت از خیلی از کالاهای صادراتی ما هست و این موضوع زمان بازگشت خب که عدد سماخ بوده خیلی نمیتونه پاسخ بده بحث رو و خب خیلی از صادرکنندگان تولید کنندگان ما از این به همین دلیل خیلی موضوعات کم رنگ کردن، فعالیت رو کم رنگ کردن.
چه راهکاری براش داشتیم و چه فعالیت رو انجام دادیم؟
شده جناب خیلی پیگیری شده از مرکز ملی فرش و حالا بخش در حقیقت سازمان توسعه تجارت و اتفاقات خوبی هم داره میاد، حتی پیگیری‌های از سطح مجلس انجام شده این اواخر، در حقیقت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس این موضوع رو خواسته بودن که بحث تعهد بازگشت ارز حداقل از محصول فرش دستباف خارج بشه یا حد یا به بالاترین زمان و مدت زمانی که امکانش هست در حقیقت اتفاق بیفته. خب خبر خوبی که حالا تا هنوز قطعی نشده، ولی خب خیلی پیگیری ها تقریبا داره به نتیجه میرسه. ما پیشبینی در حقیقت مهلت 36 ماهه رو برای فرش دستباف پیشنهاد دادیم و مورد موافقت تقریبا قرار گرفت، البته منوط به تصویب در حقیقت در بانک مرکزی و حالا سطوح بالاتر دولت هست و ما سعی کردیم دیگه در تلاش میکنیم که
انشالله که هرچه زودتر این کار انجام بشه. یه مورد دیگه هم باز دوباره موانع تمدید و صدور کارت بازرگانی هستش. ما میبینیم که خب خیلی تولید کننده این مشکل براشون هست، این واقعا نباید یک دغدغه باشه برای به صورت تمدید صدور کارت بازرگانی؟
ببینید آیین‌نامه مربوط به تمدید کارت بازرگانی یک مسئله، حالا در حوزه فرش دستباف نمیدونم چقدر دوست مهمانمان اینو موضوع رو باز کردن،
بله.
یک مشکلی در جهت محل در حقیقت محل کسب این دوستان دارندگان کارت بازرگانی هست. یک قاعده ای رو در سازمان سطح تجارت هست برای ارائه سند معتبر، سند حالا اجاره نامه معتبر یا سند ملکی معتبر برای اون محل. خب در مورد فرش دستباخت با ساختار بازار فرش دستباخت جوری هستش که خیلی از این محل این دوستان به صورت حالا سرقفلی یا شرایطی دارن که خیلی اون شرایط رو نمیتونن پاس کنن. این با مذاکره خیلی از موارد حل شده. ما خواسته بودیم که به صورت خاص ببینید همیشه همینطور است، در خصوص فرش دستباف همیشه ما قواعد رو میایم برای حوزه فرش دستباف بخوایم از دوستان که یه مقدار ویژه تر ببینن، یه مقدار متفاوت تر ببینن شرایط فرش دستباف کمی خاص‌تر هست و خیلی هم حل شده. خیلی از موارد هم با همکاری اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف به عنوان یکی از در حقیقت اصلی ترین تشکل‌های مرتبط تاییدیه‌های اونا تقریبا مورد تایید هستش و مورد وسوق هست و امکان رفع این موضوع هست.
باز یه مورد دیگه که ما داریم میشنویم و خب این به اصطلاح پیام خوبی نیست، در رابطه با مالیاتی هستش که شنیده میشه که میخوان برای تولید فرش و رفوگری و اینها در نظر گرفته بشه. واقعا اینها اخبار خوبی نیست که داره شنیده میشه و واقعا از شما به عنوان کسی که در این جایگاه قرار دارین توقع میره که بخواین حامی واقعا تولید کننده بشین، چون اگر واقعا همینطوری بخواد این مانع هایی که تعدادش هم کم نیست و داره هی در به اصطلاح جلوی راه تولید فرش بخواد باشه، ما در آینده نزدیک یکی از بزرگترین وارد کننده های فرش باید بشیم.
من استفاده کنم از تریبون شما جان.
بفهمید خواهش میکنم.
بحث مالیات بر درآمد دوستان تولید کنندگان فرش دستباف اتفاقا آخرین چالشی بود که ما دوستان داشتیم با در حقیقت هیئت دولتی جلساتی که بود. ماده 142 قانون مالیات مستقیم به صورت خاص تولید کنندگان فرش و صنایع دستی رو از پرداخت مالیات معاف میکنه. این ماده قانونی بسیار خوبی بود که خیلی کمک میکرد به بحث تولید فرش.
بله.
استارت موضوع حذف این ماده از آیه بازنگری قانون مالیات مستقیم در هلوش 3 سال پیش اتفاق افتاد و پیشنهاد حذف این ماده از لایحه بود. اونجا ما تو دولت گذشته ما در حقیقت در جلسات حضور داشتیم، دفاع بخش خصوصی بود، دفاع مجموعه وزارت صنعت بود و این در حقیقت قانون مالیات مستقیم ابقا شد.
بله.
متاسفانه مجددن امسال از سوی وزارت اقتصاد دارایی لایحه در حقیقت اصلاح قانون مالیات ها که ارائه شده تقریبا اکثر معافیت های مالیاتی مجددن حذف شده در پیشنهاد وزارت و خب البته که این لایحه الان در کمیسیون های تخصصی هیئت دولت در حال بررسی هست و هنوز این لایحه در هیئت دولت تصویب نشده که بخواد داره برای بحث.
بله.
قانون ما انشاءالله خیلی پیگیری میکنیم، در جلسات هم هستیم. آخرین بحث هم این بود که ما موضوع رو مراعا نگه داشتیم تا یک جلسات تخصصی که با دوستانمون در وزارت اقتصاد داشته باشیم این موضوع و دفاعیاتمون رو برمودیم برای این که با کماکان باید این ماده 142 باقی بمونه در لایحه رو داریم انشاءالله که مجاب کنیم.
ما در استودیو در خدمت جناب آقای مرتضوی که تولید کنندگان عزیزمون و صادر کننده ها هستیم که خواهش میکنم ایشون رو هم من میخوام وارد بحثمون بکنم و صحبتی اگر هست. آقای مرتضوی بفرمایید.
سلام جناب آقای حنیفی عرض ادب.
سلام عرض شد جناب
مرتضوی. جناب آقای حنیفی، هر کالای صادراتی مشوق صادراتی میخواد، تو همه جای دنیا هم همین شکله، از اون بنز تا گرفته تا هر کالایی که شما حساب بکنی یه مشوق صادراتی داره. تو دولت‌های قبلی یه مشوق صادراتی داشتیم ولی متاسفانه اونو برداشتن. اگر شما که به عنوان متولی هستید برای این کار فرش دستباف، میشه دوباره برگشت به اون مشوق صادراتی که لااقل این فرش بتونه یه کاری انجام بده؟ اگر نمیشه این پولش برگرده بره به صورت تو کشورهای خارج تبلیغات بشه، یا نه مثل قبل که ما مشوق صادراتی داشتیم و حتی باری جا به جا نمیشد و متاسفانه مشوق صادراتیش گرفته میشد. به این شکل که این برنامه زده بشه به کشور مقصد، مطمئنن گواهی مبدأش ارسال بشه و رسیده باشه و اونجا مشوق صادراتش داده بشه.
ببینید اشاره کردید دیگه، بعضی از افتارها و بعضی از اتفاقات موجب این شده که بعضن قواعد و مقررات خوب تبدیل به یک مسائلی بشه که منجر به حذفش بشه. مشوقای صادراتی هم از جنبه کمبود منابع دولت و هم از جنبه حالا درست اجرا نشدن، بعضن در مورد کل صادرات تقریبا این موضوع خیلی اتفاق نمی افتاده. حالا خوشبختانه امسال ابلاغیه‌ای که در مورد مشوقای صادراتی بود ابلاغ شد از سازمان توسعه تجارت. ما در حوزه فرش دستباف هم تو زمینه تبلیغات، هم تو زمینه ثبت نام‌های تجاری و برندهای تجاری میتونیم هزینه کنیم، میتونیم از این مشوقا استفاده بکنیم در حوزه فرش دستباف. و حالا قواعد و شیوه نامه هاش رو هم داریم تهیه میکنیم، اشاره به کل زینفان و فرش دستباف اعلام بکنیم. امکان استفاده از مشوقای صادراتی امسال البته به شرط تخصیص، البته به شرط تخصیص در حوزه فرش دستباف، در این حوزه تبلیغات و حمایت از نشان و برند تجاری وجود داره. نه مثل سالهای گذشته حالا با به صورت حالا مشوقای ریالی و پرداخت ریالی، ولی خب به صورت غیر مستقیم امکانش هستش که ما بتونیم از این مشوقا استفاده بکنیم در برای توسعه صادرات.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای حنیفی از اینکه وقت گذاشتین و دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله که در آینده جناب عالی با توجه به مشکلاتی که به شما گفتیم با پیگیری هاتون جناب عالی و همکارانتون بتونین دغدغه تولید کنندگان فرش رو واقعا در آینده نزدیک، نه خیلی طولانی، از به سال درست بشه انشالله، تا ما شاهد این باشیم که یکی از بزرگترین هنرهای دست و هنرهای قدیم و کهنمون که فرش هستش با دغدغه روبرو نباشه تولیدش و با تیب خاطر واقعا تولید کننده ها بخواد در این عرصه فعالیت داشته باشن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و ممنونیم از حضورتون. خواهش میکنم. ممنونیم از شما.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
بله، در خدمت جناب آقای یاسر حنیفی معاون تولید مرکز ملی فرش ایران بودیم که موارد ایشون رو شنیدیم و تشکر میکنیم از ایشون. برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای مرتضوی که از تولید کنندگان خوب کشورمون در عرصه و هنر فرش هستیم. جناب آقای مرتضوی بفرمایید که هدفتون از این که با این همه گرفتاریایی که این صنعت داره چی هستش که هنوز دارید ادامه میبینید و چه توقعی از دولت دارید؟
ببینید، کسی که تو کار تولید فرشه باید عاشق باشه. ما چون هم تو تولید هم صادرات هستیم و صفر تا صد اینو انجام میدیم، من و برادرانم فکر میکنم هم عاشقیم هم دیوونه این کار. به خاطر همین خیلی علاقه مندیم به این کار و علاقه مندیم که این صنعت ادامه پیدا بکنه و بازم تو دنیا اسم ایران سرافراز و سرافرازتر بشه، تا این شکلی که همه جای دنیا ایرانو به فرشش میشناسن، بازم همه روند ادامه پیدا بکنه.
انشاءالله که موفق و معید باشین. ممنونیم از حضورتون و متشکریم از جناب‌عالی و همکارانتون در این عرصه و باعث واقعا افتخار این صنعت هستین. این برنامه هم به پایان زمان خودش رسید و از همه شما عزیزانی که تا به این لحظه ما رو دنبال کردین تشکر میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد
بر بلندای همت،
حرکت از نو همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.